بسم الله الرحمن الرحیم.
از آیات و روایات به دست می آید که ما چندین رقم حیات و زندگی داریم، یعنی موجودات عالم دارای چند رقم حیات و زندگی. حیات از عقل، حیات ضعیف، حیات قوی و حیات اقوا. حیات از عقل حیاتی است و اون زندگی است که زمین و خاک دارد، نبات هم نیست، حیوان هم نیست، خاک است و اون نوعی از زندگی را پیدا می کند و در مقابل همون نوع از حیات به تناسب او ممات هم دارد. ما در سوره یاسین وقتی که این آیه را متوجه شویم که می فرماید و آیت لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، یکی از نشانهای قدرت الله اینه که زمین میت را زنده می کند. الارض المیت احییناها، اون زمین را حیات می بخشیم و اون زمین نیروی زندگی پیدا می کند. یا در جای دیگه می فرماید و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها، از آسمان آب فرو می ریزیم و زمین مرده را به وسیله اون آب زنده می کنیم. ممکنه گوینده بگوید این زندگی مال زمین نیست، مال روئیدنی های زمینه. نه، در آیات دیگر مطلب را روشن‌تر می کند که خود زمین نحوی از حیات و نوعی از حیات بسیار ضعیف را دارد. مثلا در آیه 5 سوره حج این جمله را می کنیم و تر الارض حامده، شما وقت زمستان می بینید زمین افتاده و خابیده و ساکت و صامت است و مرده است. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت، وقتی که بهار شد و ما آب را بر روی زمین ریختیم این زمین اهتزت، حرکت می کند و ربت، بالا می آید، چنانچه کشاورزا می دونند نزدیک های بهار که زمین می خواهد روئیدنی ها را بیرون بیارد، زمین ارتفاع پیدا می کند و اهتزاز و حرکت و حالتی در او پیدا می شود که اون حالت حالت حیات زمینه. طبق آیات این حیات و زندگی مال زمینه، منتها یک مرتبه از عطیس و بسیار ضعیف از زندگی، یک رتبه بالاتر از این که حیات قوی تر از اینه و حیات به نسبه به او قوی ولیکن ضعیف است، حیاتیست در نباتات. مسلم است که روئیدنی ها حیوانی حیاتی دارد و اون حیات حیات نباتی اوست، رشد می کند، نمو می کند، حرکت می کند، رو به تکامل می رود. این خودش حیات لازم دارد. بی تردید همه گیاهان و همه درختها حیات دارد و به وسیله حیات است که رشد و نمو می کند. حیات نباتی بالاتر از حیات زمین است. در سوره مبارکه اعلا این جمله را خداوند بهترین وجهی ابتدا و انتهای این حیات را و مرگ را بیان می کند. الذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، خدای تو اون خدایی که روئیدنی ها را از زمین بیرون آورد و رشد داد و زنده کرد. اخرج المرعى، مرعا چراگاه حیوانات و اونچه که از گیاهان و حبوبات میروید مرعاست. خدا این حیات را به اونها داد. اخرج المرعا، احیا کرد مرعا را، سپس فجعله غثاء احوا، بعد اونها را میران و اونها را خس و خاشاک پشت قرار داد و سپس بر اونها باران تابید، باران ریخت و برگشت پوسید و سیاه شد. این یک نحوه حرکتیست در موجودات نباتی، یک نحوه زندگیست در موجودات نباتی که می روید و زنده می شود و بعد می میرد و از دنیا می رود و دوباره می روید و دوباره می میرد. و این حرکت استدارهی را همانند حرکت جوهری تمام موجودات، این نباتات هم این حرکت جوهری استدارهی را دارند. این قسم دوم از حیات است. قسم سوم از حیات، حیات بالاتری و اون حیات حیوانات است. حیوانات حیاتشون مسلمه، حیوان موجود زنده است و حیوانه، یعنی زنده و دارای حیات. منتها موجودات دنیا برخی از اونها حیوان است، موجودات آخرت سرتاپا حیوان است. در دنیا جمادات داریم، نباتات داریم و حیوان داریم، در آخرت همه حیوان است. و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، دار آخرت به تمام جزئیاتش حیوانه، به تمام جزئیاتش زنده است. زمینش حیوانه، درختش حیوانه، تمام چیزش حیوانه. لو کانوا یعلمون، اگه بتونید این نکته را درک کنید، اگه بتونید بفهمید چگونه زمین و آسمان و درخت و کوه و صحرای بهش همه زنده است و جهنم همه زنده است. به هر حال زندگی در دنیا از آن حیوان، زندگی سوم حیوان زندگی دارد و قرآن درباره این زندگی هم سخن گفته است. و انسان بما انه انسان و جسد تابع این زندگی، یعنی انسان به جسده جزء حیوانات است و همان حیات حیوانی را انسان هم دارد. قرآن میگوید و کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، چگونه شک و تردید در الله دارید در صورتی که شما مرده بودید، نابود بودید؟ 100 سال پیش از این شما کجا بودید؟ 200 سال پیش از این شما کجا بودید؟ ذرات اتمی شما، سلول‌های بدن شما، ذرات شما، الکترون‌های شما در میان این جهان پهناور پخش شده بود، در میان آب‌های دریا، در رودخانه‌ها، در صحراها، میان علفها، میان حیوانات، در اندام حیوانات. ذرات اتمی هر انسانی در جهان پهناور به این بزرگی پخش شده بود و خداوند تمام اینها را دور هم جمع کرد تا تو را به شکل یک انسان زنده در آورد و پس از مدتی دوباره تو را به همون حالت بر می گردوند. اونچنون پخش می شوید که این بدن یغل فی الارض، در این دریای بیکران عالم وجود گم می شه، نابود می شه و پخش می شود و دفعه سوم هم دوباره جمعش می کنه و عالم قیامت می آید و اذن نفوس و زوجت پیدا می شه. پس بنابراین این حیات فعلی بدن انسانی حیات حیوانی دارد و این حیات است که می فرماید و کنتم امواتم فا احیاتم. حیوانات همه حیات دارند، این همه حیوانی که در صحرا، در دریا، در هوا، در زمین شما می بینید، تمام اینها حیواناتی که روح دارند، حیات دارند، تصور داره، تصدیق داره، شعور داره، اراده داره، حرکت بر طبق اراده داره، اختیار دارد. تمام اینها از شؤون حیاته. حیات هست که اراده ایجاد می کنه، حیات هست که تصور آوره، حیات هست که تصدیق آوره، حیات هست محرک به سوی هدفه. اینها همه حیات دارن، حیوانات همه حیات دارن. این حیات قدیس نسبت به اون ما قبل، این یک رقم حیات هست، قسم سوم از حیات که این همه از آیات زیاد استفاده میشه و از اخبار استفاده میشه. عمده که بحث ما فعلا در باره اون حیات قسم چهارمه و اون حیات روح انسانه. روح حیات داره، حیات بدن به اینه که روحی در او حلول کرده باشه. تا روح در این بدن موجوده، حیات این بدن اونه. این حیات، حیات حیوانی. قدم بالاتر بگذارید، بالاتر بروید و این سوال را پاسخ بگویید که گوینده میگوید حیات بدن به روح است، اما حیات روح شما به چیست؟ روح شما هم حیات داره و مرگ دارد و بسا می شود روح مرده است و بدن زنده، و بسا می شود روح زنده است و بدن مرده. حیات روح غیر از حیات بدنه، اون حیات عمده است، باید سراغ او رفت و باید او را پیدا کرد و به سراغ اون حیات رفت که همه حیات ها محکوم به بطلان است. شما در اشعار عربی که در صرف و نحو می کنید و می گویید بهترین شعری که از ایام جاهلیت یادگار است این شعره: الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. کل شیء ما خلا الله باطل، حیات قسم اول نابود شدنی و روزی خواهد آمد که این زمین حیات خود را از دست خواهد داد. حیات نباتات نابود شدنی، حیات حیوانات به کلی نابود شدنی و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. اونگاه که نفخه اول صور بیاید تمام حیات ها از بین می رود. اون حیاتی که مرگ دنبال او نخواهد آمد، اون حیاتی که کمال حیاته، اون حیاتی که مرگ ندارد و اون حیاتی که انسان را خلیفت الله می کند و اون حیاتی که انسان را انسان کامل می کند، حیات روح انسانی، حیات فکر انسانی. روان انسان باید زنده باشد و بسا روانها مرده است. قرآن بر این حیات بیش از اونها تکیه می کند و بایدم تکیه کند. من چه کنم که بفهمم روحم زنده است یا نه؟ اون روحی که با معارف الله سر و کار داره، اون روحی که با انبیا سر و کار داره، اون روحی که از الهامات غیبی برخوردار است، اون روحی که با معانی اسلام برخوردار است، اون روحی که توحید در او دمیده شده، اون روحی که عقاید اسلامی در وی نفوذ کرده، اون روحی که اخلاق فاضله پیدا کرده، اون روحی که درک و شعور الهی دارد، حیات از آن آن روح است. اون فردی که معارف الهی را دریافته و فکر خودش را از نظر اعتقادات به راه مستقیم واداشته و روانی که او اخلاق فاضله یافته و اخلاق خبیثه را از خود دور کرده و اون انسانی که زشتی‌های کردار را کنار گذاشته و به اعمال صالحه پیوسته، اون روح حیات دارد و زندگی دارد. حیات از آن اون روحه. پس این نکته برای ما روشن شد که حیات روح به گرفتن معارف اسلامی مثل حیات بدن و حیوانات نیست. زندگی بدن، زندگی حیوانی و نباتی به وسیله آب است و غذا و تابش خورشید و نسیم و مواد زمینی، اما زندگی روح یک مطالب دیگه لازم داره، یک غذاهای دیگر لازم دارد و اون تحویل گرفتن علوم الهی و هضم کردن در روح است که زنده می شود، رشد پیدا می کند و اون دور کردن رذایل اخلاق و متصف شدن به صفات الهی، تخلقو به اخلاق الله پیدا کردن حیات روح از آن اونه، به وسیله او روح حیات پیدا می کند و این حیات کمال حیات است. بکوشید که در این حیات زنده باشید و زنده تر. قرآن در این باره چنین میگوید: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا ومن احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا. ما به خاطر مسئله قابیل و حابیل یک مسئله کلی را در مطلق کتابها بلیش در تورات نگاشتیم که من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کس یک انسان را بکشد انسانها را کشته است، و هر کس یک انسانی را زنده کند دو انسانهای جهان را زنده کرده است. راوی میگوید: یا ابن رسول الله، کشتن انسان به چیه و زنده کردنش به چی؟ چیزی به ذهن من میاد. یا ابن رسول الله، اولا عرضه بدارم، اگر یک انسانی را انسان هدایت کند و از انحراف فکری و اخلاقی و عملی بیرون بیاورد و او را به یک مرحله کمال برساند، آیا مراد از زندگی این زندگی نیست؟ امام می فرماید: احسن، و هو التعویل الاعظم للآیه. معنای مهم آیه همینه: من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. اینجاست که این معنا که برای آیه به ذهن ما میاد روشنترین معنای این آیه است که اشکال را دفع میکنه. آیه میخواد بگد اگر به یک فردی حیات روحی دادی، همانند این است به تمام کره جهان حیات جسمی دادی، همه کره دنیا انسانهای دنیا را زنده کنی به حیات جسمی و زنده کنی به حیات بدنی، اون ثوابش چقدره؟ یک انسان را حیات روحی ببخشی همون اندازه ثواب داره. من احیا نفسا، این حیات مراده، حیات روحی مراده. یک انسان را از انحراف فکری به استقامت فکری بیاوریم. همه در این مطلب هستند و همه این مسئولیت را دارند که انسانها را استقامت نشان بدهید، افکار انسانها را به راه مستقیم ببرید. من احیا نفسا مال شما، شما انسانها را باید زنده کنید، شما هم احیای اموات بکنید. اصل احیای موات اینه، احیای اموات اینه که قرآن میگه. پس یک حیات بزرگی دارید و حیات غنی، که این حیات است که مرگ ندارد. شما میبینید در علم اصول مطلبی را میگن، میگن اگر چنونچه پیغمبری بمیره پس از مرگش استصحاب نبوت او جایزه یا نه؟ شک میکنم از نبوت ساقط شد یا نه؟ میگن نه، نبوت کمال روح هست و کمال روح به مرگ از بین نمی رود. روح به وسیله مرگ کمالش از دست نمیده، روح به وسیله مرگ تکامل پیدا میکنه، علومش زیاد میشه، مقامش بالا میره، درجهش برتری پیدا میکنه، همان مقام را که در دنیا داشت بالاتر میشه. پس بنابراین مرگ برای انسانی مرگ بدنه، مرگ روحی ما نداریم. روح همیشه زنده است، به این حیات مهمترین حیات است. در قرآن یک آیه دیگر مربوط به این حیات دارد که در آیه 122 از سوره انعام چنین می‌فرماید: اَوَمَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ. پیام بر اون کسی که مرده بود ما او را زنده کردیم و نور بهش دادیم و در میان جامعه نور پیدا کرده، یعنی اون ملتی که از معارف اسلامی دور افتاده بود و زیر نظر طاغوت‌ها از بین رفته بود و در ظلمت خفقان کفر و فسق مانده بود، ما اونها را زنده کردیم. اَوَمَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ. فردم لازم نیست اراده بشه، گروه و امت و جامعه است. اون گروهی که میت بود ما اونها را زنده کردیم. مثل شما ایرانی ها به حمد الله مدت ها این مملکت مرده بود، خداوند ناگهان روح در شما دمید ایرانی ها و شما را زنده کرد. فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ. ما به این گروه نور دادیم که به وسیله او در میان جوامع دنیا خط مشی خاصی را گرفته و پیش می رود و اون خط مشی قرآنی. ما اینها را زنده کردیم، نور بهشون دادیم. النور هو الامام، النور هو القرآن، النور هو الایمان. نور رهبر، نور قرآن، نور ایمان، نور هدایت. جامعه ای که مرده بود، ای پیامبر، اگر ما این جامعه را یک چنین زندگی ببخشیم و نوری بهشون بدیم به این جامعه زنده بشوند و به راه بیفتن و مشی پیدا کنن، آیا این جامعه کمن مطلوه فی الظلمات لیس به خارج منها، مثل اون جوامع دیگری که الان هم در میان ظلمت ها هستن، الان هم مردن، الان هم اونها در خوابن، آیا این ملت زنده با اون ملت مرده در میان ظلمات یکسانن؟ ابدا. اینان زنده هستن. مراد خدا از این نور و این حیات چیست؟ این حیات روح جامعه است، این بزرگترین حیات انسان است. قرآن میگوید استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. پیام بر ما شما را به سوی مطلبی دعوت می کند که به شما حیات می بخشد و اون مضامین عالیه قرآنه. این حیات از حیات چهارمه، زندگی پاینده اینه. از این زندگی ها پیدا کنید. برادر و خواهر متوجه باش، تجربه نشون داده است همه اینها در سایه یک مطلب است و اون این است: بپایی گناه جلو بیاید، گناه انجام ندهی. این یک جمله اگه بتونی به این یک مطلب مواظبت کنی، تمام اشکال ها حل میشه و تمام گرفتاری ها و تمام مصیبت های ما از آن این مطلب است و برای این مطلب است که ما اسیر نفسیم. اگه مال حرام پیش بیاد نمیتونیم بگذاریم، اگه کار حرام پیش بیاد نمیتونیم عقب بکشیم، یه جا عقب میکشیم یه جا میفتیم، یک جا غالبیم و یک جا مغلوب. بکوشید که هیچ گاهی مغلوب نفس اماره نشید تا اون حیات معنوی را پیدا کنید.